بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. نکته اولی که باید خدمت دوستان عرض کنم، عذرخواهی است به خاطر تأخیری که در آغاز درس پیش آمد. من قرار بود یک شنبه گذشته خدمت دوستان باشم، طبق قراری که قبل از تعطیلات گذاشته بودم. البته پروازها از یک شنبه بعد از ظهر شروع می شد، ولی که دیگه به اصرار جناب آقای قاضی عسکر من موندم و امروز دیگه این درس رو آغاز کردیم. اجمالاً در جریان بودم که در طی مدتی که در حج مشرف بودم، دوستان اینجا جلساتی داشتن، هم از دوستانی که جلسه رو برگزار کردند و کار تدریس رو انجام دادن، هم از دوستانی که زحمت کشیدن شرکت کردن مشارکت کردن تشکر میکنم. البته حالا کم و کیف تفصیلی شو در جریان نیستم، قاعدتاً دوستان بعد به من گزارش خواهند داد. این نکته را عرض کنم که من به صورت خاص دعاگوی دوستان در این ایام بودم و اونقدری که حالا از دست من برمی آمد در فرصتهای دعا برای دوستان دعا کردم که حالا انشالله خداوند تبارک و تعالی قبول کنه. و چون یکی از مستحبات حج اینه که انسان ثوابش رو به دیگران به عنوان سوغات هدیه بده، من این ثواب رو دوستان رو هم در شریک کردم که انشالله این هم مورد قبول واقع بشه. البته راجع به مسائل مربوط به حج و عربستان نکته هایی هست که امروز نمیخوام راجع بهش صحبتی بکنم، انشالله اگر یک فرصت مناسبی بود بعد صحبت خواهم کرد. فقط این نکته عرض کنم که خداوند حالا این توفیق رو داده که در چند سال اخیر من مکرر حج مشرف شم. هر بار که توفیق تشرف پیدا شده واقعا طعم تازه ای از حج و طعم تازه ای از حضور در اون سرزمین برای من داشته و این عبادتی که خداوند تبارک و تعالی تعبیر کرده که منافع فراوانی داره، واقعا ابعادش به گونه ایست که هرچه در مورد منافعش صحبت بشه، فکر بشه، تحلیل بشه، نمیشه همه منافع حج رو احصاء کرد. و این عبادتی است که انشالله اون دوستانی که توفیقش رو تا حال نداشتن خداوند هرچه زودتر نصیبشون کنه و اون دوستانی که توفیقش رو داشتن انشالله مکرر نصیبشون بشه. کسی که توفیق این عبادت رو پیدا میکنه، اگر با مقدماتش بتونه در این عبادت مشارکت داشته باشه، واقعا ابوابی از رحمت الهی، ابوابی از معارف و بصیرت بر انسان باز میشه که شاید از طرق دیگه کمتر امکانش وجود داشته باشه. به هر حال من خدا رو شاکرم که چنین توفیقی پیدا شد، هرچند میدونم به هر حال دوستان درسشون تا حدی صدمه دید، انشالله خدا جبران خواهد کرد. البته ما 9 جلسه از جلسات این بحث ها رو قبل از تعطیلات داشتیم، انشالله خدا بخواد 6 جلسه هم این طرف خواهیم داشت، تا محرم 15 جلسه خواهیم داشت که حالا شاید خیلی از درس‌های عادی که رو برنامه حوزه هم شروع شده خیلی بیش از ما تعداد جلساتشون تا محرم نبود. علی حال انشالله خداوند توفیق میده ما این چند روز رو هم که تأخیر شد جبران بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضرید ما با تقسیم مباحث اصول به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول و تقسیم مباحث فلسفه علم اصول در چهار بخش که گفتیم دو بخش اون رو در سالهای گذشته بحث کردیم و بخش سوم رو چهار شنبه ها بحث میکنیم، وارد بحث خود اصول شد. گفتیم ما در مباحث اصول محور رو حجت در نظر گرفتیم و بر اساس بحثی که در نظریه اندیشه مدون داریم مباحث اصول رو به دو بخش حجت بر احکام شرعی و مکاتب و حجت بر نظام ها تقسیم کردیم که اصول متعارف همین بحث حجت بر احکام شرعی و مکاتب هست که گفتیم خود این بحث رو ما در سه فصل حجت محرزه، حجت غیر محرزه و تعارض حجج مطرح خواهیم کرد. در مقدمه بحث اشاره کردیم که در اصول متعارف که در واقع ترتیبش یک ترتیب تاریخی است از مباحث الفاظ آغاز میشه، در حالی که قبل از پرداختن به مباحث الفاظ ما باید مباحث دیگری رو بحث کنیم و در انتهای این سلسله به مباحث الفاظ خواهیم رسید. اون مباحث رو یکی یک فهرست کردیم در جلسات گذشته توضیح دادیم و گفتیم قبل از همه اینها ما باید یه بحث دیگری رو مطرح کنیم و اون این که آیا زن فی حد نفسه حجت قاعده در زنون حجیت یا برخلاف قطع که قاعده در اون حجیت هر قطعی از هر منبعی پیدا بشه حجت، در زن اصل عدم حجیت، زن فی نفسه حجت نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. گفتیم این بحث رو مرحوم شیخ در واقع در دو بخش مختلف با دو نگاه مختلف مطرح کرده، یکی در ابتدای مباحث زنون با این عنوان که اصل در زن حجیت است یا عدم حجیت، یکی در انتهای مباحث زنون با این نگاه که آیا ما دلیلی بر حجیت مطلق زن داریم یا نداریم. ما گفتیم این دو بحث رو که شیخ در ابتدا و انتهای مباحث زنون مطرح کرده در یک جا با هم جمع میکنیم، چون در واقع سوال اینه که آیا زن فی نفسه، یعنی زن با قطع نظر از این که از چه منبعی از چه عاملی پیدا شده باشه، آیا حجت یا حجت نیست. مرحوم شیخ در قسمت اول رسائل که بحث اصل در مورد زن مطرح شد اونجا به ادله چهارگانه تمسک کرد، فرمود قرآن، سنت، اجماع و عقل دلالت دارد بر اینکه تعبد به زن الذی لم یدل دلیل علی التعبد به محرمون، تعبد نسبت به زنی که ما دلیل خاصی بر حجیتش نداریم حرام. در مورد آیه قرآن به این آیه که قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، در سنت به این بخش از یک روایت که رجل قوا بالحق و هو لا یعلم که این در آتش قرار میگیره، در اجماع به این که بدیهی است چنین مطلبی در نزد عوام فضلا عن العلماء که کلامی بود از وحید بهبهانی، و در عقل به اینکه تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولاه به ما لا یعلم به ورودهی عن المولا تمسک کرد، که اینا من چون توضیح دادم فقط فهرستش رو اشاره کنم. ما همه ادله شیخ رضوان الله علیه رو نقد کردیم، گفتیم این ادله اشکالات زیادی برش وارد میشه، مثلا ایشون به ظهور آیه و روایت قبل از اثبات حجیت ظهور و خبر واحد تمسک کرده، گفتیم اب نداره، حالا بعد ثابت میکنه. اما روایتی که بهش تمسک کرده خب روایت ضعیفه، حتی اون روایتی که بعدن حجیت اون رو ثابت میکنه این روایت در زمره اونها قرار نداره. گفتیم تمسک مرحوم شیخ به این آیه و روایت در واقع از قبیل مصادره به مطلوبه. ایشون فرض کرده که وقتی ما زن داریم این در واقع اذن نداریم از طرف خدا، پس علالله تفترونه. فرض کرده که وقتی زن به چیزی داریم لایعلمه، پس خب لایعلم برای صدق میکنه، در حالی که این اول کلامه که آیا واقعا در موارد زن ما اذنی از ناحیه خدا نداریم، آیا واقعا این لایعلمه. بعد گفتیم تمسک ایشون در مورد اون روایت رجلون قضا بالحق قیاسه، چون این روایت مربوطه به مصدر قضاست نه مربوطه به افتا. تمسک ایشون به اجماع اون هم قابل قبول نیست، یه اجماع منقوله که اصلا اجماع نیست، مرحوم وحید ادعای اجماع هم نکرده، فقط فرموده این مسئله بدیهی اندل عوام فضلن ان العلماء، اصلا نگفته که فتوای علما چنین چیزی هست. خود معلومه که فتواشون اینه، نه این گفته من دفتم دیدم فتوای اونا اینه که بشه تازه اجماع منقول. تا بالاخره اون بیانی که در مورد حکم عقلشون فرمود، گفتیم این حکم عقل نیست، این حکم عقلاست و بین حکم عقلا و عقل تفاوت. بنابراین همه ادله شیخ رو اینجا نقد کردیم. بعد از این بحث گفتیم خب در مقابل این استدلال مرحوم شیخ در انتهای مباحث زنون شیخ ادله ای رو ذکر میکنه بر حجیت مطلق زن که برخی از بزرگان مثل مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه چنین مطلبی رو پذیرفتن. ادله حجیت مطلق زن رو گفتیم 4 دلیل ذکر شده. 1 وجوب دفع ضرر مزنون، 2 قبح ترجیح مرجوح، 3 تبعیض در احتیاط و بالاخره 4 دلیل انسداد، که البته اشاره کردیم که این 4 دلیل در واقع به 2 دلیل برمیگرده، چون دلیل دوم و سوم به توضیحی که خواهیم داد به دلیل 4 برمیگرده. بنابراین یکی دلیل اول میشه وجوب دفع ضرر مزنون و یک دلیل 4 که دلیل انسداده، که چون دلیل مورد توجه عمدتاً انسداد بوده این بحث مشهور شده به بحث انسداد. و گفتیم به این فهرست 4 4 دلیل میشه یه دلیل 5 رو هم از طرف شهید صدر اضافه کنیم و اون دلیلی است که ایشون تحت عنوان حق و طاعه مطرح کرده، که اگر اون دلیل رو ما بپذیریم، اون بیان رو ما بپذیریم، اون هم میتونه به عنوان دلیل 5 مطرح بشه. بعد از اینکه این بحث رو گفتیم پرداختیم به تک تک ادله. ابتدا دلیل اول یعنی وجوب دفع ضرر مزنون رو مورد بحث قرار دادیم، که فرمایشات شیخ رو در نقد این مسئله ما گفتیم، و بعد نکته هایی رو که در نقد فرمایش مرحوم شیخ داشتیم هم اشاره کردیم. من دیگه وارد این بحث نمیشم. نتیجه ای که در انتهای بحث ما گرفتیم این بود که از بین اون مطالبی که مرحوم شیخ فرمود این نکته قابل قبوله که این فرمایش که این آقایون استدلالی که کردن و بحثی که مطرح کردن در بعضی از فروض قابل تطبیقه، نه در تمام فروض. و اون فرضی که قابل تطبیق هست این است که به تعبیر مرحوم شیخ این در جایی که بس احتیاط مطرح باشه قابل تطبیقه، اما در بقیه موارد این استدلال با مشکل مواجهه که توضیحشو قبلا دادیم. الان به دلیل دوم میخواییم بپردازیم. من فهرست بحثو گفتم تا اینجا برای یادآوری تا برسیم به ابتدای بحثم. پس الان بحثی که داریم میکنیم توجه داریم، داریم ادله‌ای رو مورد بحث قرار میدیم که میخوان ثابت کنن که مطلق زن حجت ظن از هر منشئی نسبت به حکم شرعی پیدا شد حجت. دلیل دوم اینها قبح ترجیح مرجوحه. گفتن وقتی ما نسبت به یک حکمی ظن پیدا میکنیم، طرف مظنون طرف راجح خواهد بود و اون نقطه مقابل که طرف موهوم محسوب میشه در واقع طرف مرجوح خواهد بود. چون توجه دارید که در موارد ظن ما اون چیزی رو که نسبت بهش ظن داریم، احتمال اینکه این مطابق با واقع باشه برای ما بیشتر از احتمال عدم مطابقتشه. پس وقتی من مثلا ظن به یک حکم شرعی دارم که فلان عمل واجبه، ظن به این دارم که غسل جمعه واجبه، معناش اینه که مثلا من 85% احتمال میدم غسل جمعه واجبه، 15% احتمال میدم که واجب نیست. حالا من وقتی چنین موقعیتی قرار بگیرم که 85% احتمال وجوب غسل جمعه رو میدم و 15% احتمال عدم وجوب غسل جمعه رو، این استدلال، این دلیل اینطور میگه، میگه من اگر جانب وجوب رو رها کنم، یعنی اعتنا نکنم به این وجوب، بیام جانب عدم وجوب رو بگیرم، بگم واجب نیست، در واقع مرجوح رو ترجیح دادم بر راجح. یعنی 15% که مرجوح بوده ترجیح دادم بر 85% که راجح. خب این صغرا. کبرا گفتن ترجیح مرجوح عقلن قبیحه. وقتی یک چیزی مرجوحه یک چیز دیگری راجحه، ترجیح اون جانب مرجوح عقل میگه کار قبیحیست، کار خلاف حکمتیست، بنابراین حرامه، قبیح عقلی حرام شرعیه. پس نتیجه من باید جانب راجح رو ترجیح بدم، یعنی اون طرفی رو که ظن بهش دارم باید بنا رو بر اون بگذارم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که این ظن حجته. و در این استدلال ما کاری به این نداریم که ظن ما ناشی از خبر واحد ظاهر یا غیر از اینا، کاری به منشأ ظن نداریم، به خود طبیعت ظن که احتمال رجحانه، احتمال قوی تره، به همون طبیعتش ما کار داریم. پس این استدلال اقتضا میکنه که وقتی ما ظن به حکم پیدا کردیم، از هر جایی این ظن پیدا شده، اینکه غسل جمعه واجب است، ظن بهش از یه جایی بر من پیدا شد. مثلا فرض کنید از یک داستان تاریخی، این برای ما مهم نیست از کجا پیدا شده. این استدلال میگه این که من این ظنم رو کنار بگذارم، به طرف مقابلش که وهم اصطلاحاً بهش میگیم عمل بکنم، ترجیح مرجوح بر راجح و این عقلاً قبیح و شرعاً حرامه. پس باید بنا رو بگذارم بر ظن خودم، یعنی جانب راجح رو بگیرم و این معناش حجیت ظن. این فرمایشیست که به عنوان دلیل گفتم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در نقد این فرمایش میان جوابی رو که دیگران گفتن مطرح میکنن و بعد اون جواب رو نقد میکنن. دیگران گفتن آقا شما میگی که وقتی ما ظن به یک حکم داریم، اگر به ظنمون عمل نکنیم، این میشه ترجیح مرجوح بر راجح و این عقلا قبیحه. کی گفته؟ ما نه راجح رو ترجیح میدیم اینطوری که شما میگی، نه مرجوح رو ترجیح میدیم اینطوری که میگی اگر بکنیم این کار حرامیه چون عقلا قبیحه. نخیر، هیچ کدوم. چیکار میکنی؟ توقف میکنی؟ نه ترجیح راجع نه ترجیح مرجو توقفی. این فرمایشی است که بعضی در جواب این استدلال گفتن، گفتن نه ما بنا رو میگذاریم بر این که غسل جمعه واجبه، نه بنا رو میگذاریم بر این که غسل جمعه واجب نیست، هیچ مم توقفی. مگه نفرمود قف اند شبه، شبه هاست دیگه، ما نمیدونیم، ما میستیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جواب میفرماد توقف هم قبیحه، یعنی ما سه تا فرض داریم، یکی ترجیح راجح، یکی ترجیح مرجوح، یکی توقف. شیخ میفرماد ترجیح مرجوح و توقف هر دو قبیحه، اگر استدلال این باشه چاره ای جز ترجیح راجح نیست. این فرمایشی است که شیخ فرمود. ما در بررسی این بحث اشاره کردیم که باید دو نکته رو در نظر داشت. یک نکته این که این بحث در جایی معنا داره، این بحثی که الان گفتیم ترجیح راجح مرجوح یا توقف، که توقف معنادار باشه. اما اگر توقف اصلا معنا نداشت، امکان نداشت، در این صورت دیگه این بحث به این شکل مجال طرحش پیدا نمیشه که یکی بگه آقا ما نه ترجیح راجح میدیم نه ترجیح مرجوح، توقف میکنیم. بعد شیخ هم بیاد بگه توقف قبیحه. اگه توقف ممکن نیست ما چاره ای نداریم، یا باید ترجیح راجح بدیم یا ترجیح مرجوح بدیم. خب ما اینجا این گفتیم ببینید الان مثلا در همین داستان غسل جمعه که من عرض کردم، خب من غسل جمعه رو احتمال میدم واجب باشه، یعنی ظن بهش دارم، و در مقابل یه احتمال ضعیف‌تر میدم که واجب نباشه. خب اینجا در مقام نظر معنا داره توقف کنیم، به این معنا که من به لحاظ نظر نه اظهار نظر میکنم که غسل جمعه واجب است، نه اظهار نظر میکنم که غسل جمعه واجب نیست. مثلا کسی از من استفتا کرد که آقا غسل جمعه واجبه یا واجب نیست، من در چنین موقعیتی قرار داشتم، من نمیگم واجبه نمیگم واجب نیست. اما در مقام عمل چی؟ آیا در مقام عمل توقف معنا داره؟ من عملا چی کار میکنم؟ بالاخره یا غسل جمعه رو انجام میدم یا نمیدم دیگه، یه کار دیگه که نمیشه بکنم، از این دو حال که خارج نیست، یا غسل جمعه رو انجام میدم یا غسل جمعه رو ترک میکنم، از این دو حال که خارج نیست. اینجا که نمیتونم توقف کنم، توقف یعنی نه غسل جمعه انجام بدم نه ندم، این که نمیشه که، ارتفاع نقیزه این که نمیشه که، بالاخره در خارج من غسل میکنم یا غسل نمیکنم. اینجا توقف در مقام عمل معنا نداره، بله توقف در مقام نظر که این حکم شرعیش وجوبه یا وجوب نیست، اونجا معنا داره که نظر نمیدم که واجب هست یا واجب نیست، بله عملا بالاخره یا غسل میکنم یا غسل نمیکنم دیگه، نمیتونم که هر دو طرفش رو ترک کنم، توقف کنم. در مورد حرمت هم همینطوره، مثلا من اگر مثلا ظن به این دارم که سیگار کشیدن حرامه، در مقام نظر معنا داره توقف کنم، نه اظهار نظر کنم که سیگار کشیدن حرامه، نه اظهار نظر کنم که حرام نیست. ولی در مقام عمل بالاخره یا من سیگار میکشم نمیکشم دیگه، این دیگه حالت سوم که نداره که، من یه کار دیگری بتونم بکنم که هم سیگار نکشیده باشم، هم از کشیدنش اجتناب کنم، از همه نکشیدن اجتناب کنم، از کشیدن که نمیشه. بعد من این نکته ای هم اینجا اشاره کردیم که در موارد شک در مکلفون به، چون این بحث که ما داریم میکنیم فقط در موارد شک در تکلیف، مثل این مثال هایی که گفتم که مثلا من ظن به این دارم غسل جمعه واجبه یا ظن به این دارم سیگار کشیدن حرامه، فقط در این موارد نیست. مثلا فرض کنید در دوران بین وجوب نماز جمعه در روز جمعه، وجوب تعیینی، و وجوب نماز ظهر در روز جمعه، من اونجا ظن به یک طرف دارم، مثلا ظن به این دارم که نماز جمعه واجبه، واجب تعیینی ها که باید نماز جمعه خوند، مثلا نماز ظهر مجزی نیست، و اون طرف احتمال ضعیف تر میدم که نماز ظهر واجب باشه و نماز جمعه اصلا مجزی نباشه. خب اونجا من چون شک در مکلفم به دارم، نه شک در تکلیف، نسبت به اصل وجوب چیه؟ یقین دارم دیگه، من میدونم که ظهر جمعه یک نمازی واجبه، این احتمال نمیدم که اصلا ظهر جمعه هیچ نمازی واجب نباشه، نه جمعه نه ظهر. میدونم که ظهر جمعه یک نمازی واجبه، نهایتا نمیدونم نماز جمعه است، نمیدونم، یعنی الان ظن فقط دارم، یقین ندارم، ظن به این دارم نماز جمعه است، اون طرفش که نماز ظهر باشه احتمالش برای من ضعیفتره. اینجا توقف کردن به چه معنا؟ خب من میدونم یه نمازی واجبه، این شکی ندارم، میدونم اون نمازی که واجبه یا نماز ظهر یا نماز جمعه، خارج از این دوتا نیست، اینم میدونم. نمیدونم تعیناً ظهر یا جمعه، ظن به این دارم که جمعه است. خب اینجا توقف به چه معناست؟ من بالاخره اگه بخوام نه نماز جمعه بخونم نه نماز ظهر، یقین دارم که مخالفت کردم، چون من یقین دارم یه نمازی که یکی از این دوتاست بر من واجب، علم اجمالی دارم دیگه، این که یقین دارم. پس اینجا من نمیتونم بر توقف بکنم، چون این توقف در اینجا ولو عملا امکان داره، عملا امکان داره دیگه، که من نه نماز ظهر بخونم نه نماز جمعه، ایش کنون نماله که اینطوریه ما توقف میکنیم، ولی این امری که عملا امکان داره شرعن قطعا حرامه، چون این با علمم منافات داره و علمم که ذاتا حجت دیگه، من یقین دارم نماز ظهر یا نماز جمعه بر من واجبه، یقین دارم که یه نمازی بر من واجبه. بنابراین اینجا ولو توقف امکان خارجی داره، اما شرعاً راه توقف بسته است. پس ما باید اگر قرار بحث رو مثلا مطرح کنیم، باید برای اون بحثی که بین شیخ و اونها شد که اونها گفتن ترجیح مرجوح قبیحه، جواب داده شد که خب توقف میکنیم، شیخ فرمود توقفم قبیحه، باید یه فرضی رو در نظر بگیریم که توقف ممکن باشه خارجن و شرعن هم حرام نباشه به دلیل خاص، مثل اینجا که ما میدونیم که بالاخره یه تکلیفی متوجه ماست. این نکته اول. نکته دوم، ما این که ترجیح مرجوح قبیحه این رو میپذیریم، بگیم عقلا ترجیح مرجوح قبیحه. فوقش این استدلال، خوب دقت کنید این نکته‌ای که میخوام عرض کنم، ببین میگه این طرف رو من ظن دارم، این طرف وهمه، بعد میگه طرف مظنون راجه، طرف موهوم مرجوه. سوال اینه که کی میگه طرف مظنون راجحه؟ چرا راجحه؟ دقت کنید، طرف مظنون احتمال مطابقتش با واقع بیشتره نسبت به طرف موهوم. این درسته، مثلا معنای ظن اینه دیگه، ظن اینه که این بر 85% احتمال میدم، اون بر مثلا 15%، معنای ظن اینه. اما این که عمل به این که 85% احتمالش میدم عمل به راجح باشه و اون طرف که 15% احتمالش میدم عمل به مرجوح باشه، این چرا؟ این به چه دلیل؟ شما لفظ باید خب معلومه دیگه، چون این طرف احتمالش بیشتره. خوب دقت کنی. این فرمایش شما به صورت جزئی یعنی بخشی از مطلب درسته، فرمایشتون درسته، ولی یک قسمتی از مطلبه. یک نکته ای رو من اینجا گفتم، گفتم ببینید یه وقتی هست که ما میدونیم تکلیف شارع یا غرض شارع تعلق گرفته به واقع، به ما هو واقع. اگر این طور باشه یک، و احتیاط هم ممکن نباشه دو، این استدلال درست میشه با این دوتا فرض. مثال من زدم، ببین مثلا مولا گفته شما برو بغداد، من میدونم غرض مولا چیه، اینکه من برسم به بغداد. من رفتم یه جا رسیدم، دو راهه شد که میدونم یکی از این راه ها میره بغداد، یعنی یقین دارم که یکی از این راه ها میره بغداد، یکیش دور میشه از بغداد. نمیدونم کدوم راه میره بغداد کدوم دور میشه. بعد ظن به این دارم که مثلا راه دست چپ میره بغداد. اینجا دو تا شرط حاصله. غرض مولا تعلق گرفته به چی؟ به خود واقع، این که من برسم به بغداد. راه برای مولا مهم نیست، از این راه از اون راه براش مهم نیست، مهم اینه که من به بغداد برسم. غرض مولا واقع به ما هو واقع. احتیاطم ممکن نیست اینجا، چون این دوتا راه نمیتونم جمع کنم، هم از این راه برم هم از اون راه، بلکه باید یکی از این دوتا راه رو انتخاب کنم. اینجا معنا داره، میگیم خب این راهی که 85% احتمال میدی که میرسه به بغداد، در مقابل اون راهی که 15% احتمال میدی، این راه راجحه. چرا؟ چون مولا از تو واقع رو میخواد و الان این میگه احتمال این که این به واقع تو رو برسونه از اون یکی بیشتره. اما اگر یک جایی یکی از این دوتا شرط منتفی شد، یعنی غرض مولا تعلق به واقع به ما هو واقع نگرفت، یا احتیاط ممکن بود، اونجا دیگه این استدلال درست در نمیان. خب روی این فکر کنید، البته ما تو جزوه گفتیم جزوه هم مطالعه کنید که یعنی چی غرض مولا تعلق نگیره به واقع به ما و واقع، چطور میشه چنین چیزی؟ توضیح دادیم. این مطلب رو ملاحظه بفرمایید، چون وقتمون گذشت، دنبالش فردا. پس این تکه باقی موند که ما میخواییم توضیح بدیم که اگر یکی از این دوتا شرط که گفتیم منتفی شد، اون وقت دیگه این استدلال ترجیح مرجوح در مواردی که ما به موهوم عمل کنیم درست در نمیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.